چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بل کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اسم خودم یادم رفت، من فرشید منافی هستم به همراه جلال سعیدی، شراجیم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان این هفته هم با شما هستیم با این برنامه ایستگاه فردا از رادیو فردا. امروز چهارشنبه با شما این برو بریم. شمایی که از سرعت پایین اینترنت مینالی، شمایی که هر دفعه به اینترنت وصل میشی حس میکنی باید از اقوام سببی و نسبی مسئولین به یه احوال پرسی همچی سفت و محکم داشته باشی، بله بله، شمایی که میگی اینا با کم کردن سرعت اینترنت طرح سیانت رو داره همچی سوسکی اجرا میکنن، جونم براتون بگه طبق گفته وزیر ارتباطات سرعت اینترنت پایین که نیومده هیچ، تازه بالا هم رفته اینا.
سرعت هم در ابتدای 2013 ما 21 بودیم، طبق همین مراجع جهانی اسپید تست مراجع کنیم، الان از اینکه 25 شدیم. ممکنه یه جایی اختلال وجود داشته باشه و طبیعیه، بالاخره اینترنت موبایل بر اساس فرکانس روی هوا داره میره،
رو هوا
در حال ممکنه جایی اختلالی وجود داشته باشه، هر کسی به هر مشکلی داشت میتونه با سامان سلامتمند با تماس بگیره، حتما بررسی خواهد.
وزیر نمیگه ها، مراجع جهانی میگن، گفت که طبیعیه. خب حالا این که مثلا مشکل میانگین سرعت اینترنت به هر حال اینجوریه، درباره اختلال هم که خب توجه فرمودید، گفت طبیعیه، گفت طبیعیه چون اینترنت موبایل اگه دقت کرده باشین گفتن روی فرکانس و تو هوا داره میره، تو هوا میره ممکنه اختلال ایجاد بشه دیگه، هوا هم که دیگه دست وزیر و مخابرات و وزارت ارتباطات اینا نیست که، اونا اینترنت رو میفرستن رو هوا، ولی خب چون بعضی جاها ممکنه باد بیاد، گرد و خاک باشه، ریزگرد باشه، بعد خب امواج اینترنت پخش و پلا میشن این ور اون ور میرن، پس این اختلال ها نه ربطی به طرح سیانت داره، نه ربطی به پای وزیر ارتباطات که میگید همش پاشو گذاشته رو سیم اینترنت ور نمیداره. فقط من این وسط یه سوالی برام پیش اومده، اگه مثلا چه میدونم یه باد میتونه اینجوری امواج اینترنت رو پخش و پلا کنه، پس چرا اینقدر سر تصویب طرح سیانت خودتون رو تاموجری کردین؟ خب به جاش میرفتین رو باد کار میکردین ها؟ به جای مثلا انرژی هسته‌ای و کیک و زرد و نام مسخره بازی ها میدادید دانشمنداتون دستگاه بادزا میساختن، کسی هم باهاتون تو دنیا کاری نداشت، تحریمتون هم نمیکردن، میگفتن بذارید اینا هم دلشون خوش باشه به یه باد دارن دیگه، دلشون به باد خوش باشه. یا چه میدونم مثلا توی شهرها چند تا از این پنکه های غول پیکر میذاشتید، بعد میگفتید اینا برای رفع آلودگی های هواست، بعدش خیلی راحت امواج اینترنت رو پخش و پلا میکردید، اینترنت اختلالیده میشد میرفت بیکارش، اینقدم سر اجرای طرح سیانت خون بیجیگر خودتون رو مردم نمیکردید ها؟ نمیشد؟ معلومه که نمیشد. آخه لامصب، مگه اینترنت موبایل باد بادک کاغذی باد بیاد بزنه ببردش یه جا دیگه؟ مگه کایته؟ مگه فرفره کاغذیه؟ مگه کفتره یه باد بیاد بیفته زیرش ببردش یه جای دیگه؟ خدایا بیا ما رو بخور راحت شیم از دست اینا. شمایی که الان که 2000 پول جمع کردی موندی بری کجا سرمایه گذاریش کنی؟ بازار مسکن، بازار طلا، ارز، او فلز، زمین. بابا مایه دارا، بابا اهالی سرمایه. به نظر من دست نگه دارین، دست نگه دار. برای پیشنهاد سرمایه گذاری دارم باقلوا، اصلا با لب و دهنت ور میره یه جوری که اصلا نمیدونی. از من میشنوین دوست عزیز، خانم محترم، آقای عزیز، بیا برو هر چی داری بکن ماکارونی به خدا. ببین درسته الان ماکارونی به قول بچه های اهل فایننس آل تایم هایز، آل تایم های، آل تایم های زده، رکورد قیمتی ثبت کرده، رسیده به بسته بالای 30,000 تومان. ولی به نظر من ماکارونی هنوز جای رشد داره. یعنی همونطور که فکر نمی کردی دولت مشبرام با سیاست های پولیش و آزاد کردن آرد کاری کنه که قیمت یه بسته ماکارونی به اینجا برسه، الان هم فکر نمی کنی که مثلا سال دیگه این موقع باید چه می دونم 100,000 تومان بدی یه بسته ماکارونی بخری ها؟ ولی شما فکر کن، به نظرم فکر کن، برو همه پولاتو ماکارونی بخر، بخواب روش تو بکش بالا. در ضمن از عموم آهاد ملت هم خواهش میکنیم دیگه به ماکارونی به شکل یه غذای همینجوری علکی نگاه نکنن دیگه. حرمت و احترام این عزیز بزرگوار رو با این قیمتاش حفظ کنین دیگه. آره دیگه، بگن ماکارونی ولی به چشم چلو جواب برگ باید بهش نگاه کنن. رفتین خونه مثلا ماکارونی گذاشتن جلوتون، این ادا و اطوارا در نیارید.
یه کمی فقط اینا مجموعه نمیدونم چرا خوش تلخه.
چی گفتی؟ منظوری چیه؟ من که نمیفهم منظوری چیه خوش تلخه.
نه یعنی منظورم اینه که یک طعم خاص داره کلا، یعنی یکم خوش خاصه. یعنی من تا حالا همچین طعمی نچشیده بودم، یه خوش نچشم.
یعنی خوش نچش و خوش به چش و اینا نداریم. ماکارونی میذاری رو چشم تایم به بعد دیگه هموطن، رو چشم ماکارونی، رو چشم والا با این ادا ادواراشون. شمایی که مستأجری و داری روز شب تلاش میکنی یه جایی رو پیدا کنی که به پول پیش و اجارهی که میتونی به پردازی بخوره، ولی روز به روز ناامیدتر میشی. طرف نوشته بود توی قم، نه توی تهران، توی قم آپارتمان 85 متری 20 سال ساخت و گذاشتن برای اجاره. چند وقت بگید چند؟ 700 میلیون تومن پول پیش، 16 میلیون و 500 هزار تومن اجاره ماهانه. آقا خانو این دیگه واقعا غیر قابل هضمه. آقا مغز آدم اصلا رودل میکنه. اصلا آقا بی خود نیست مردم دارن میرن به سمت پشت بام فروشی، یعنی اجاره مثلا پشت بام. الان بیا گوش کنید آقای املاکی داره در مورد وضعیت پشت بام فروشی در یکی از محلات تهران میگه.
یکی از در واقع اصلی ترین معضلاتی که توی محله شمیرانو وجود داره معضل پشت بام فروشی است. خب این معضل برمیگرده به قولنامه‌ای بودن زمینای شمیرانو. برداشتی که خود کارشناسای دفتر انجام دادن، حدوداً 30% از زمینای شمیرانو به صورت پشت بام فروشی خرید و فروش شدن و در حال حاضر هم دارن خرید و فروش میشن.
بله، حالا کاش فقط پشت بام فروشی بود. کار داره به زیرزمین فروشی و راهرو فروشی و اینا میرسه.
ساختمون به صورت دو طبقه خریداری میشه، سری ساخته میشه 4-5 طبقه و معمولا پشت بوم، راهرو، زیرزمین و حیات رو مالکان نگه میدارن. بعضی ها هستن که با ایرانیت یا با تیغه‌های گچی اون قسمت پشت بوم رو درست میکنن به عنوان سویت، حتی اجاره میدن.
بله دیگه، یعنی میبینی مثلا توی ساختمون 5 واحدی 20 خانواده ساکنن. اینجوریه، من فکر کنم همینجوری پیش بره یه سری خانواده ها میرن تو کانال کولر ساکن میشن، انقدر که این نظام مقدس رفاه و آرامش رو برای مردم ایران فراهم کرده. الان یعنی مردم تقریبا هر چی در میارن و باید بدن واسه اجاره خونه. دیگه من درباره قیمت نمیدونم قیمت نون و قیمت آرد و قیمت برنج و ماکارونی و گوجه و پیاز و اینا هم برای هزارمین بار دیگه حرف نمیزنم، چون دیگه حس سوپرمارکت داره بهم دست میده کم کم. ولی دقیقاً لب کلام منم همون حرفاییه که شما موقع شنیدن و دیدن قیمتا به زبون میارید دیگه، با همون جزئیات و مشخصات. فقط دیگه برای بار چندم باز باید بگم رسانه دست پای منو بسته، نمیتونم به زبون بیارم دیگه. دقیقاً همون شده های همون تو همونشونه، همون مال همون خور نالایق. اینجوری خوبه؟ شمایی که دهه شصتی هستی و هی میری از دهه شصتی بودن خودت مینالی، هی میگی ما خیلی بدشانس بودیم و این حرفا، اولا که طبق گفته های این آقای کارشناس، تخلیه شدن شما دهه شصتی ها باعث شده نرخ رشد جمعیت ثابت بمونه و کم نشه. اینا
قدرت درونی جمعیت در حال تخلیه شدن هست.
آخ آخ.
و در واقع متولدین دهه 60 از آخرین فرصت‌های باروری خودشون دارن بهره می‌گیرن، لذاست که تعداد تولدها اون روند کاهشی قبل خودش رو ادامه نداد.
ای شیطونا دارین چیکار می‌کنین؟ چطوری دارین از این آخرین قدرت‌های باروریتون استفاده می‌کنین و آخرین ضربه ها رو محکم‌تر می‌زنین که ما با خبر نشدیم؟ چجوریه؟ راستش من حالا کارشناس نیستم مثل ایشون، ولی فکر کنم منظورش خانوما بودن دیگه، چون خب دهه 60 یا بزرگسالترینشون الان توی مرز 40 سالگی ان، جوونتریناشون هم دور و بر 31-32 سالن، که خب پس حرفای ایشون در مورد خانوما فکر می‌کنم صدق میکنه، ولی خب آقایون دهه 60 که هستن در خدمت باروری کشور حالا و از اون ورم بچهای دهه 70 گوله کردن دارن میان. البته اینم بگم آقای کارشناس معتقد علارغم ثابت موندن میزان رشد جمعیت، وضعیت باروریمون اصلا خوب نیست.
چه ما در حال حاضر نرخ باروریمون حدود 1.6 فرزند به ازای هر زن هست که خیلی کمتر از خط قرمز نرخ جانشینی است و حداقل میبایست این 2.1 فرزند به ازای هر زن میبود.
ببین یعنی فشار دهه 60 برای استفاده از آخرین فرصت‌های باروری هم باعث نشده که نرخ باروری بره بالا، که هوچ، کماکان پایین هم هستن، یعنی اومده پایین. خلاصه دوستان دهه 60 فکر نکنین حواسمون بهتون نیست، فکر نکن ناقلا نگفتین چی کارا میکنین. ببین لو رفتین تموم شد، همه دیگه میدونن دارین زیادی چیز میکنین، همون دیگه تخلیه میکنین، نمیدونم فشار میدین چیکار میکنین. رامشگر تناز، یک صحنه زیبا از رقصی و آواز، تو خوب و پرآوازه ای، حادثه ی تازه ای، شمی اندازه ای، بیشک تو همانی زیبای جهانی. جای تو همین جاست، تو قلب عاشق من، غیر از نفس تو چهرم اثری نیست، چشمای تو گیراست، نگاهت از خود ماست، جز تو واسه من رفیق بهتری نیست. تو معجزه هستی، رامشگر تناز، یک صحنه زیبا از رقصی آواز، تو خوب و پرآوازه ای، حادثه ی تازه ای، عشق بی‌اندازه ای، بی‌شک تو همانی زیبای جهانی.
رقصی و آواز، تو خوب و پرآوازه ای، حادثه ی تازه ای، عشق بیشک اندازه ای بیشک تو همانی زیبای جهانی بیشک تو همانی تو جان و جهانی
با عرض درود خدمت آقا فرشید گل.
درود به شما.
آقا فرشید خیلی دوستت دارم.
قربون شما.
من شیراز زندگی میکنم. از صبح تا الان روغن پخت و پز نیاز داشتیم. هر جا رفتم گیرم نیومده. مجبور شدم برای پخت و پز کره بگیرم. از موقعی مشرب رام اومده سر کار زندگیمون بدتر شده.
باید رو
سرش گل گرفت. دوستت دارم. خدافظ.
خیلی ممنونم. ای بابا دیگه کم کم وقتش صدا و سیما برنامه بسازه در مورد مضرات روغن و مضرات مصرف نان و مضرات خوردن ماکارونی و کلا همه چی. مکارم شیرازی یادتونه بود یه زمانی میگفت حالا مثلا اگر مرغ و کوک مرغ و گوشت کسی نخورد چه میشود؟ الان دیگه باید منتظر شنیدن این باشیم که اگر نان نخورد، روغن نخورد، برنج نخورد، اصلا هیچی نخورد مگر چه میشود؟ اصلا اگه بمیریم مگر چه میشود؟ هیچ طور نمیشود برای شما مسئولین عزیز. نگران نباشید. چشم. چشم اونم به چشم میمیریم. بله بابا
بابا
سلام علیکم ملینا خانم. حال شما احوال شما چه خبر؟ خوش میگذره؟
خوش میگذره. شما خوش میگذره؟
کجا بریم؟ کی به کیه؟ کی چی کار کرده؟ کی کجاست؟
بریم سراغ ماشینا.
ماشینا خب
آره میدونین که رقابت سنگین و نفسگیری توی بازار خودروهاست. منظورم از این ماشیناست.
آها آره. با یکی یه روز میاد میگه به زودی مدل پرندمو میدم بیرون.
آره.
یکی میاد میگه لزومی نداره دستت رو فرمون باشه، ماشین واسه خودش میره.
آره.
یه مانیتور بزرگی هم جلوی چشمت تو بشین راحت فیلمتو ببین.
آره دیگه اینجوریه دیگه. خلاصه خیلی اوضاع جدیه، واسه همینم دیگه بر بچه‌ها دارن تمام تلاششون رو میکنن که از همه چی استفاده کنن.
خب این بر بچه‌ها چیکار کردن جدیدن بگو ببینیم.
ببینید بچهای جنرال موتورز که خب از اون خفنای این بازارم هستن
و جی ام.
آره همون.
آره.
و الانم که خب میدونین دیگه بورس ماشینای برقی اومدن یه حرکت جالبی کردن.
این حرکت جالب در چه حد جالبه ما باید بدونیم دیگه. در
ببینید در این حد که این دوستان جی ام به بقیه گفتن که بچه‌ها شما بشینین یکم نگاه کنین تا بفهمین چه جوری باید ماشین ساخت.
حالا اگه گفتی بگو دیگه. خب
خلاصش اینه که شما اگه هات باشی سرعت ماشین بیشتر میشه.
جان
آره
هات باشی.
هات باشی
یعنی خیلی سکسی و اینا منظورت؟
آره اون هم میشه ولی نه منظور حرارت بدن و اینا.
خب همون هات دیگه. پس خیلی به درد ما نمیخوره. قیمتش چنده؟ کی میاد؟
ای بابا نفرمایید این حرفا چیه.
به درد شما میخوره. بفرمایید قیمتش چنده.
حالا هنوز کامل نشده. منم از همین ناراحتم راستش. آره ولی خب یه ذره کار داره. میاد به زودی. آره
میاد.
آره
خب
میاد.
دقیقاً چی کار میکنه؟ چه جوریه کار؟
ببینین این سیستم هوشمندی که توی این ماشین تعبیه شده اینطوریه که دمای بدن سرنشینا رو میسنجه و بر اساس اون مثلا اجازه نمیده کولر یا بخاری ماشین بیشتر از اون چیزی که باید استفاده بشه.
آ یعنی هر چی این سیستم هوشمند بگه همونه.
همونه. این جوریه دیگه. آره دیگه. دمای کابین توی سطح استان استاندارد نگه داشته میشه از طریق این سیستم هوشمند و خب یه جورایی هم صرفه‌جویی میشه توی مصرف انرژی ماشین که با یه چند تا عامل دیگه همه اینا باعث میشن یه دفعه ماشین گازشو بگیره و بره.
ای بابا. آره. مثلا یه دفعه سرعتش چقدر میشه؟
اینجور که خودشون گفتن در کمتر از 3 ثانیه سرعتش به 96 کیلومتر در ساعت میرسه.
یا خدا. آره. پس آره. ما استفاده از این خودروها رو به افراد هات و خصوصا افراد تبدار توصیه نمیکنیم.
آره دیگه. یا حالا اگه استفاده میکنن پاشون رو ترمز باشه کلا.
آره. آره. یا در حال پاشوره استفاده کنین. هم تبتون میاد پایین هم ماشینتون سرعت مجاز میره دیگه.
هاتی هم در سره.
آره به خدا یه دفعه مثلا تو ماشینم میشینین یهو هات نشین.
آره
آره مراقب باشین. خیلی مراقب باشین.
Jolene, 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 please don't take him just because you can. قابل توجه کلیه ایرانیان مقیم بلاد خارجه. تور نمایش فیلم پرویز، قاسم و دیگران با هنرنمایی تعدادی از هنرمندان ارزشمدار و انقلابی و تعدادی از معاندین و ضد انقلابیون به زودی مقابل درب سینماهای تک تک شهرهای خارجه. با هنرنمایی پرویز پرستویی در نقش هنرمند قاسم دوست، کاترین و سادات نیاکانی در نقش برنامه ریز و دعوت کننده، تیم بدلکاری پرسشکاران سپیچ ول نکن،
پرسش دارم میخوام بیام بپرسم،
و با حضور افتخاری مهوش پشت پلنگی که هر صحنه ای رو به آتیش میکشه. فیلمی سراسر زد و خورد که شما را به هیجان خواهد آورد. پرویز، قاسم و دیگران. تماشای این فیلم به خاطر برخی صحنه های نامناسب به افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود.
تفرگی زیر زانو و کله در مواقع ضروری از اون استفاده بکنید. حتما کارسازه.
چی شده بنت خدا؟
هیدار، هیدار، بگو بنتی کیو باید بزنم؟
چیزی نشده آقا یاسه، همین آقای پرستویی رو میگم. چنان زد روی دست زده انقلاب که این موبایلش دو متر پرد شد.
بله، صحنه رو دیدم بنتی. روش برخورد با زده انقلاب همینه. با قاسم ما هر که در افتاد ور افتاد.
میگم این خارج نشینا خیلی پر رو شدن. برگشته میپرسه رابطه شما با سردار سلیمانی چی بوده؟
اینا از آزادی این را میخوان بنت الهدا، دهانت را میبوین مبادا به حاج قاسم گفته باشی دوست دارم.
میگه ولی کاش قبل از زدنش های همچی جواب دندان چیکنی هم بهش میداد و با آرمانهای نظام و انقلاب تجدید بیعت میکرد.
دیگه در دیار کفر نمیشه بنتی، همین برخورد فیزیکی بهتر از هر کلامی رابطه ایشون رو با نظام و انقلاب توضیح داد.
الله اکبر. تازه کلی خانومای بدحجابم اونجا حامی نظام و آقا یاسه. البته کاش حجابشون رو بهتر رعایت میکردن.
دیگه بنتی نباید سخت گرفت. عمق استراتژیک ما رسیده به لس آنجلس. یه خانومه بود با شلوار چسبان چرمی، دیدی چطور باسنش رو سپر کرد مقابل ضد انقلاب.
آقا یاسه واقعا
که نه کار این خانوم مخصوصا اونجا که دلا شد و با دست کوبید به باسنش، مشت محکمی به دهان ضد انقلاب بود.
یاسی من خودم برات شلوار چسبان چرمی میپوشم.
دفاع از ارزش های نظام و انقلاب بنتی با مینی جوب هم باشه درست و زیبایه. ولش کن اصلا بنتی، ایشالله باید آماده بشیم بریم فرودگاه.
فرودگاه برای چی؟
مراسم استقبال سردار پرستویی. شعارم اینه هنرمند ولایی صاحب قلب مایی.
هنرمند ولایی صاحب قلب مایی.
پرویز خان، حاج قاسم، پیوندتان مبارک. پرویز خان، حاج قاسم، پیوندتان مبارک.
باشه ما بباره برف 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 اینجوری نگام نکن که مردم دلم رف رف تو دادا چشات آهن رو بالا مذبا غیر تو دیگه چیزی نمیخوام من از خدا بیا روزی که میبینم یه حل اومده رو دست چپت بیا روزی که فقط اسم خودم روی لبت قلب کوچیکت تا منو میبینه تون تو میزنه خنده ها لبا چشات موهای مشکی تمشو مال منه میاد روزی که میبینم یه حل اومده رو دست چپت میاد روزی که فقط اسم خودم روی لبت قلب کوچیکت تا منو میبینه تون تو میزنه خنده ها لبا چشات موهای مشکی تمشو مال منه.
ایستگاه فردا.
یکی از سوال‌هایی که همیشه توی دوران پر افتخار و شفاف جمهوری اسلامی پیش اومده، میاد و خواهد آمد، اینه که پولای مملکت کجا میره آقا؟ پولای مملکت کجا میره خانوم؟ البته جواب این سوال خیلی سخت نیست و مردم هم قابل گاگول نیستن ندونن پولا کجا خرج میشه. مثلا اون وقتا که وضع نظام بهتر بود و نفت و همجوری هف هف استخراج و صادر میکردن، بین نیروهای وفادار نظام و انقلاب تخص میشد. خب یه بخشیش خرج سرمایه گذاری مسئولین و آقازاده‌هاشون تو خارج میشد، یه بخشیش هم خب صرف ساخت موشک و بمب و این چیزا میشد، یه بخشیش هم در قالب وام بلاعوض به لبنان و سوریه و عراق و یمن و اینجور جاها اهدا میشد. ولی خب چند سالی کفگیر نظام ته دیگ خورده، یعنی هرچی ته دیگ هم بود دیگه در آوردن تو بشقابا توضیح کردن، دیگه کار نظام افتاده به گروگانگیری و گروگانگیری و پول گرفتن به ازای آزادی گروگان. ایدش هم که خب یادتونه دیگه، دکتر سردار رضایی میرقائد داده بود دیگه قبلا. خب این روش کاسبی هم سختی های خاص خودشو داره، یعنی چی بشه یه ایرانی دو تابعیتی بیاد ایران اینا بتونن گروگان بگیرنش، یا چی بشه یه استاد دانشگاه خارجی رو بتونن گول بزنن بکشوننش بیاد ایران تا گروگان بگیرنش. بالاخره اونقدرام دیگه هلو برو تو گلو، یا به قول نظام مثلا خارجی برو تو گونی نیست که. خب بالاخره یه پولی ازش در میاد دیگه. آخرین موردی هم که نظام از این کاسبی پول در آورد، دریافت حدود 400 میلیون پوند از دولت بریتانیا بابت آزاد کردن نازنین زاغری و انوشه آشوری بود. خب وقتی پولی با این همه مصیبت و درد سر میاد، کلی هم به هر حال دهن باز داخلی و خارجی برای این پول وجود داره دیگه، و بازم این سوال مطرح میشه که پولای مملکت کجا میره. حالا این دفعه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اومد یک توضیحات مختصری از نحوه خرج کردن این پولا داد تا تکلیف مردم حداقل تو این یه مورد روشن بشه. ایشون اومد گفت که ما با پولهایی که از انگلیس یا و یا کشورهای دیگر گرفتیم چاله چوله های من را پر کرده و میکنیم. راست میگه. خب راست میگه. خب شما فکر کن چاله چی؟ چاله قبضهای آقازاده ها تو بلاد کف، یا چوله مثلا سیسمونی نوزاد تو راهی، یه چاله چمدونای خالی از دلار بچه‌های فلسطین، چوله حوثی‌های یمن، چاله سردارای داخلی، چوله نورچشمی‌های دولت جدید. تازه مگه همش چقدر کاسبی کردن؟ چی؟ 400 میلیون پوند. 400 میلیون پوند نهایتاً بتونن تو هر کدوم از این چاله چوله‌ها به ارتفاع مثلا دو دسته پوند بریزن که کفش بیاد بالای خورده معظمله احساس چاله چولگی نکنه. بله با مملکت داری تو ایران اسلامی سخت، خیلی هم سخته، شما نمیدونی.
خلافکارا میفتن به جونه هم، خودشونو میکنن تو پولا قد، تو جهنم همه آشتم بله شک، به راست میگم همیشه چند نگام چپ، دفاع بده یه نمه زیر استقلال شخصیت، خم کمرت فشار ارتباط جمعی ترتیب تو میده، اگه جای فایده نداری میشی گاوه پیشونی سفید و باقی انافی، کتابا با میکنی میبینی خونی یک علمات، حرف و جا گذاشتی تو مدرسه روی نیم کتا، غلط سیستم آموزش و این حرف و کلیش هست، معلم ها و دانش آموز ها به هم میپیچن، این جالبه که افکار و اقشار مختلف و گله من میکنی و میکنی به هم مرتبط، کودک در اون کار بود و جر میده میزنه بیرون دیگه بر نمیگرده چون اوزا مختره.
نه نه عزیز من، خب من چی کار بکنم از دست من که کاری بر نمیاد. ای جانم. بله بابا جان، بله بابا جان، من میدانم که من قهرمان تو هستم، ولی دیگه من نتونم بشم با همه این چیچی کمانده ها در بیفتم که. تازه ما اینجا اونا اونجا، را دور کار سخت، هوای بد.
ای بابا دوباره ببخشید آقا، من وسط تلفنات من هی مزاحم میشم.
من کاری برای من پیش اومده، من متعارف میزنم بعد. گریه نکنی بابا، عجب میشه. باشه
آخه
بوس و بای بای.
او باری که الله آقا شلمان بابا، چه حسی، چه رومانتی،
نوکرت هم آقا فرشید.
سلام علیکم.
دیگه بقول آقای معین، من از این دنیا چی دارم؟ یه دختر دارم شان نداره.
او معینا رو ریختی تو شمایزاده ها دیگه. آره
دیگه شلمان، مردن و مقصد نوآوری خلاقیت دیگه. اجازه بده من یه چای تازه دم برای تو بریزم.
به 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 به، دست درد نکنه شلمان جون. خب چه خبره؟ چه میکنی؟
همه چی خوبه؟
آقا بد نیستیم آقا فرشید، اگه اینا بذارن دیگه.
کیا بذارن؟ چی شده با؟
همین آقا بایدر سختا دیگه آقا.
ای بابا چی میگه؟
در آوردن خدمت شما این چای فرکالای شلمان دم
نکنه.
نوشی جان، نوشی جان، جان من برای تو بگی که الان پیش پای شما این پامچال من زنگ میزه بود.
خب
گیر که بابا، بابا یه کاری چرا برای این دوستای من نمی کنی؟
برای دوستای پامچال چیکار باید بکنی شما؟
آقا والا میگه اینا میرن دانشگاه گیر میدن بهشان، میگن چرا این عقبه، چرا اون پایینه، چرا اون چاک داره، چرا این پاره، چرا اون از این مسخره بازی. آها
این ماجرای حراست دانشگاه ها رو میگی که دانشجو هم کلی اعتراض کردن و اینا.
آهان این دختر ما هم والا ما خودمونیم دیگه، فکر کرده ما سوپرمنی چیز هستم، میگه بیا یه کاری برای اینا بکن بابا.
از بس تو براش دلو پهنو میبندی شلمان جون، اون حیوانکی هم از بچگی دیگه اینا رو شنیده فکر کرده خبریه دیگه.
آقا من که جز واقعی چیزی به این بچه نگفتم که بره.
آها خیلی خب درست میگه. حالا چه مشکلی برای دوستاش درست کرده؟
والا اون نغمه دوست دوران بچگی این رفته دانشگاه، میگه یارو زنه آمده میگه تو شلوار تو یه جوریه وقتی را میری ران تو میلرزه، مردا تحریک میکنه، این مردا تحریک میشن. آقا
جدی میگی شل؟
آقا جان پامچال ما اگه یه کلمه من روی این گذاشته باشه
دهن آدمو باز میکنن. آقا بابا اینا مریضن به خدا.
اصلا باید به خودشون که میرسه اون یارو قاطی باف غالی باف چی زن و بچه خودشو میفرسته استانبول برای من برای نوش سیسمونی بیارن.
آره دیگه واسه خودشون اوکیه این چیزا دقیقا.
راستی آقا فرشید من تاتوی اون از بچهای استانبول در آوردم.
آره چی بوده حالا ماجرا؟
آقا راستش این اصلا هماهنگی شده بود با چای این دختر و داماد اینو زیر نظر داشتن.
خب که چی بشه؟
آقا فهمیدن دیگه، اینا رفتن سیسمونی خارجی بخرن، بچه‌ام نامردی نکردن یه سری جنس ایرانی رو روش برچسب خارجی زدن انداختن به اینا.
اذیت نکن بابا شلمان بی خیال.
آقا اصلا شیشه شیرایی که به اینا دادن آقا فرشید دست دوم بوده به جان تو.
شلمان بی خیال. بعد میگی چرا پامچال فکر میکنه تو سوپرمنی؟
آقا فرشید اینا عین واقعیت به جان تو، عین واقعیت بده.
آقا استکان شما ما بریم به کار زندگیمون برسیم. چایت هم خیلی عالی بود چلمان جون، دست درد نکنه.
نوش جان آفرشی، نوش جان خلاص جنس خارجی قلابی خاصی بگو من در خدمتم.
از دست تو شلمان، از دست تو خدا
قربان.
خط بازی ما چلوسه لفند و تشک دست دوت زلزلخ مشلخ ریش بازیه، خربیس بازیه، هوی
اکوی
پیتمار بازیه، هوی اخوال بازیه، هوی نیزد بازیه، هوی خلق بازیه، هوی سنگر بازیه، هوی خنجر بازیه، هوی لفن بازیه، هوی سوبی بازیه، هوی کبریت بازیه، هوی لاستیک بازیه، هوی 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 زیمبلزو
توجه کلیه شهروندان محترم، آیا از حجم مشکلات و بدبختی های خود شگفت زده شده اید؟ آیا فکر می کنید خدا و کائنات با شما پدر کشتگی دارد؟
خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه.
آیا جوابی برای این سؤال که چطور با این شرایط هنوز زنده اید نیافته اید؟ آیا شما را به سخت جانی خود این گمان نبود؟
آهای هرون داده ها، من هنوز زنده‌ام.
سازمان سنجش الهی برای تعیین میزان جانسختی ایرانیان با همکاری نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار می کند. امتحان حضوری فقر و فلاکت برای سنجش میزان مقاومت اقشار آسیب پذیر. امتحان تعیین سطح اختلاس و دزدی ویژه آقازاده ها و مسئولان لشکری و کشوری. آزمایش مخصوص اعصاب و روان ویژه آحاد جامعه به خصوص مخاطبین برنامه های صدا و سیما. آزمون تنفسی برای سنجش میزان مقاومت در برابر آلودگی هوا برای ساکنین شهرهای بزرگ. و امتحان عملی مقاومت فیزیکی در برابر جسم سخت ویژه معترضین و اغتشاشگران. به کسانی که از این آزمایشات زنده بیرون بیایند گواهینامه جان سختی برای شرکت در مرحله بعدی و پیشرفته تر آزمایشات الهی داده خواهد شد. سازمان سنجش الهی جان سختی ایرانیان.
خب تو روزهای گذشته دیدم خیلی از پست‌های شبکه‌های اجتماعی درباره این خبر بود که گویا صدا و سیما ترجیح داده سروش صحت رو از برنامه کتاب باز کنار بذاره و احتمالاً جاشو به یامیام صدا و سیما وحید یامین‌پور بده. البته اینجوری که میگن پشت پرده حذف سروش صحت از این برنامه میثم نیلیه که یه جورایی وزیر ارشاد در سایه است و مهمتر از اون برادر داماد مشبرامه. ایشون جزو حلقه اصلی گروهیه که خودشونو تحولگرایان صدا میزنن با حضور علی فروغی، همون حذف کننده عادل فردوسی پور، فرید دین حداد عادل، آقازاده غلام علی حداد عادل و وحید جلیلی برادر همون سعید جلیلی معروف. ولی از همه مهمتر تو این گروه همونطور که گفتم میثم نیلیه که بازم تاکید میکنم برادر داماد مشبرام. خلاصه تو این مدتی که مشبرام سر کار اومده دامادا همشون دیگه پستا رو تحویل گرفتن، دیگه الان نوبت آقازاده ها و برادراشون رو بیارن سر کار دیگه. حالا دلیلی که برای حذف سروش صحت آوردن اینه که سروش صحت متهم به روشنفکریه و این دوستان یعنی همون فروغی و حداد عادل و جلیلی میخوان به جاش یامیامپور یا همون یامینپور رو که جزو نیروهای ارزشی محسوب میشه و الان معاون وزیر ورزش و جوانان هم شده جایگزین کنن. خب تو این روزا کلی موزگیری شده، کلی حرف و حدیث زده شده که این کارا اشتباهه، این کارای بیخود رو نکنین. ولی خب تجربه نشون داده که صدا و سیمایی که عادل فردوسی پور رو با اون برنامه چند ده میلیونیش کنار میذاره دیگه برای حرف مثلا چند هزار نفر بیننده یه برنامه درباره کتاب ترم خورد نمیکنه دیگه. حالا اینا میگن مجریان، هر هفته برنامه دارن، ممکنه چهره بشن، ممکنه یه حرفی بزنن، ولی صدا و سیما ببین واقعا داره افقهای جدیدی در دعوت از مهمونای برنامه‌هاش در می‌نورده. مثلا وحید قلیچ دروازه‌بان سابق پرسپولیس رو دعوت کردن به برنامه‌ای که جایگزین برنامه 90 کردن، بعد چیکار کردن؟ برای شرط گذاشتن اگه می‌خوای بیای برنامه ما باید سیبیلاتو بزنی. آقا به خدا راست میگم، اینو گوش کنید، خود آقای قلیچ الان توضیح میده.
آقای میثم به من پیغام فرستاده که آقای احمدی خیلی دوست داره تو دعوت کنه، من تو سیبیلاتی بزن. تو چه من دیگه سیبیلات بزنم؟ تو چه تو مگه سیبیل چیه که من بزنم بیام تو برنامه شما بشینم؟ من اصلا نمیخوام بیام، من برنامه کافی معروف هستم.
بله حتی ببین سیبیل مهمون برنامه هم ممکنه پایه های صدا و سیما و نظام رو به لرزه که چرز کنم به ویبره در بیاره. البته شبکه 3 تو این زمینه ها میدونید دیگه صاحب سبکه، یادتونه که تو جام جهانی قبلی پویول رو دعوت کرده بودن ایران، ولی چون موهاش بلند بود اجازه ندادن وارد استودیو بشه. حالا پویول خارجیه، روشون نشده بگن برو مثلا میدون آرژانتین انتهای الوند دست راست سلمونی هست بهش بگو موهاتو کوتاه کنه بعد بیا تو برنامه. ولی دیگه وحید قلیچ بس که ظاهرا چون خودیه راحت بهش میگن برو سیبیلاتو بزن آقا بعد بیا. البته وحید قلیچ هم میگه بیا. بله نمیزنم یعنی. حالا برای شما سوال پیش اومده که چرا مثلا سروش صحت رو حذف کردن، نمیدونم یامینپور رو جایگزینش کردن. بابا یامینپور خودش ارزشیه، خودش یه پا سلمونیه، اصلا از سب کنید شروع کنه مهموناشو فقط از آبشونه کرده ها میاره لذتشو ببرین، والا با این موهاشون.
وقتی که سرحالی و خوشحال گله انرژی تو میگیرم، وقتی که خسته یا غمگین
بدتر میگیرم. تصویر من میشی چه آسون وقتی که بارت میلنگه. من مالک روح تو هستم، کسی با من نمیجنگه. من آره من توی تلویزیونه
دکتر. واقعا لس آنجلس به درد زندگی نمیخوره.
چرا؟ چی شده؟
با هنرمندا خیلی بد برخورد میکنن.
حالا مگه تو هنرمندی یا میخوای بری لس آنجلس؟
نه دکتر، کنسله. هیچ جا وطن خود آدم نمیشه.
خب خیلی عمالی، پس فکر تو علکی مشغول نه.
ولی دکتر هر دو طرف مقصر بودن.
هر دو طرف کیان؟ راجب چی داری حرف میزنی؟
پرویز پرستویی اون آقای دیگه. این هی سوالشو تکرار کرد، اونم عصبی شد، زد موبایل اون آقا رو انداخت.
عصبی باشه. ببینم تو اینا رو از کجا میدونی؟ ها
تلویزیون خودمون پخش کرد. وگرنه من موبایل ندارم که برم تو اینترنت ببینم. دکتر اینا بیا بگم.
باشه معلوم میشه، ولی من از تو موبایل بگیرم حداقل سه روز اتاق برق برات می‌نویسم.
تهدید نکن دکتر، من شاگرد مکتب حاج قاسمم.
باشه بخوابم پولتو بزنم.
میگم دکتر خوبه باز پرویز پرستویی با کله نرفت تو شیشه. فیلم آژانس شیشه ای رو دیدی؟ خیلی خوبه.
بله دیدم عزیزم. دراز بکش وقت منو نگیر.
دکتر تو اصلا میدونی اگه لشکر بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟
تو میدونی اگه دکتر بره با قادری برگرده یعنی چی؟
آره میدونم. غلط کردم دکتر. بیا بزن. بیا. داشتم دیالوگ حاج کاظم تو آژانس شیشه ای رو میگفتم.
ضمناً اون آژانس نه آژانس.
میگم دکتر یه سوال. اگه میترسی جواب نده. واقعاً حاج قاسم کشته شده؟
آره عزیز من. چطور مگه؟
آخه من همش فکر میکردم الان پرویز پرستویی دست میندازه صورتش، ماسکشو در میاره، بعد معاندین میبینن اوه این که خود حاج قاسمه. بعدش به اون جدوکاره میگه حریف تو منم آقای جدوباز.
علائم توهم میتونه باشه. ببینم اینا رو جدی داری میگی؟
آره دکتر. حالا گوش بده ادامه داره.
بگو بگو، فقط شلم بکن تزریقت انجام بده.
بعد دکتر اون جادوکارم همون موقع دست میندازه به صورتش، ماسکشو میکنه، معلوم میشه خود ترامپه. دکتر برگام ریخته بود از تجسم این صحنه که کردم.
خیلی خب، اینا عزیز من میتونه علائم بازگشت توهماتت باشه. شاید لازم باشه یه جلسه با هم بذاریم کمی صحبت کنیم درباره این خیالات.
آره دکتر لازمه. خانم پرستارم بگو بیاد برای هر دوتون تعریف میکنم.
خیلی خب باشه، الله فردا بهت میگم چه ساعتی بیای بالا توی اتاقم.
دکتر نرو. دکتر ادامه فکرام هم بذار برات بگم. پرویز پرستویی اول حاج کاظم میشه، بعد یه دفعه حاج قاسم میشه، بعد ترامپ بلند بلند میخنده به من بگو رابطت با قاسم سلیمانی چی بوده دکتر. دکتر منو با این فکر و خیال و تنها نظر میترسم دکتر. دکتر
عزیز دلم، دل کوچیکم بهونه تو میاره، کم بیاری کم میارم این رسم روزگاره. این همه روز میگذره باز دلم شده هوایی، چشا به دره و جون به لبه، نمیدونم کجایی. گفتم که این روزا حواست یه جای دیگه است، آخرش واسه تو فقط منم میمونم و باز واسه من عزیز.
ایستگاه فردا.
اما خانم آقایون، قیمت‌های میوه این روزا اونقدر بالا رفته که به محض دیدن قیمت‌ها فشار آدمم میره بالا. آقا یه جوری شده دیگه عملاً مصرف میوه نه فقط برای سلامتی مفید نیست، که برعکس باعث اختلال اعصاب و افزایش فشار خون و حتی سکته قلبی میشه. اما این مشکل فقط مخصوص طبقه متوسط یا اقشار کم درآمد نیست. مرفهین بی درد هم این روزها از افزایش سرسام‌آور قیمت میوه های لاکچری شاکی هستند. الان مثلا منگوستین و رامبوتان شده دونه 370 هزار تومان. آدم دردشو به کی بگه؟ جان چی هستن حالا اینا؟ الان گوش بدین اینا، الان میام میگم چیه.
منگوستین و رامبوتان هر کدوم 370 تومن. دراگون شپی 140 تومنه. دراگون قرمز
310 تومنه. وای وای، الان یه آقازاده ای اگه نتونه میوه های لاکچری مورد نیاز بدنشو بخره، خدای نکرده منگوستین خونش بیفته پایین یا دوچار افت رامبوتان در بدن بشه، کی جوابگوه؟ آقا دراگون سفید شده دونه 140 تومن. اینه که فشار اقتصادی و گرونی برای همه هست. گوش به داله، اصل کاری مونده.
توت فرنگ آبی چون نوشته
نیست. توت فرنگ آبی چیزه، انگار باید قبل سفارش بدین.
خب اگر بخوام سفارش بدم چند در میاد برام؟
نه خیلی گرونه، دونه 3 میلیون تومنه. نه واسه خواستگاری یا کسی استفاده میکنه، بیشتر واسه همین
دونه
زنگ میزنن مثلا 20 دونه 30 دونه میگیرن برای مجلسشون.
20 دونه 30 دونهش تقریبا میشه مثلا 60 میلیون.
60 تومن.
آقا چی میگن اینا؟ توت فرنگی. آقا توت فرنگی اونم آبی. حالا من از کجا اومد توت فرنگی آبی؟ من نمیفهمم از کجا اومد. رنگ ریختن تو چیکار کرد؟ توت فرنگی آبی دونه 3 میلیون میگه برای خواستگاری و این چیزاست. آقا چی، من توت فرنگی دونه 3 میلیون بگیرم واسه مراسم خودم هم با بیل وا میسم بالا سرش کسی دست نزنه و خواستگاری عزا میکنم الکی؟ مگه ورداری بذار دهنت 3 میلیون رفت؟ اصلا اینو میخورین بعدش دلتون میاد شما برین دستشویی؟ والا توت فرنگی دونه 3 میلیون اصلا بعد از هضم باید با احترام بریزن تو شیشه، رو شکر بریزن مرباش کنن. فکر کن یه ظرف کوچیکش اندازه یه پراید پولشه. آخه تو خواستگاری آدم همینجوری استرس داره. فکر کن ظرف توت فرنگی آبی هم جلوت باشه، خانواده عروس بگم بفرمایید یه چیزی میل کنید، اشتباه نکنین ها، منظور شیرنی و موز و این چیزا، دستت بره سمت توت فرنگی آبی، پدر عروس اسهاش میکنه تو حلقت، اصلا مجلس میریزه به هم، اصلا میندازنتون بیرون. والا اصلا به ما چه، بحث چیز دیگه است. یعنی میخوام بگم حتی این عزیزان مرفه بی درد هم گرونی ها روشون تاثیر میذاره. آقا همین توت فرنگی تا چند وقت پیش دونه مثلا 2,200,000 تومان بوده توت فرنگی آبی، یهو شده 3 میلیون. خب فشار میاد به آدم دیگه، بفهمید. خلاصه هر وقت رفتیم خرید کنین پشت شیشه مغازه خیار کیلو 12,000 تومان، سیب کیلو 20,000 تومان دیدین، یاد توت فرنگی آبی دونه 3 میلیون تومان یا منگوستین و رامبوتان بیفتید. خدا رو شکر کنید که مثل پولدارا مجبور نیستین از اینا بخرید. اینجوری هست خلاص.
نمیمم هستم، نمیدونم کجا، این آدم خلا، اینم یکم لطیش عشقی به ملا، این پکو میرم بالا با ما نکنه این کارا، شما بچه معروفی، من یکیه طرف دارد این آقا معروف این جمعه، شد میاره سمتم میگشقم بفرمایی،
آنقدر مستم که هرگز نشود باورتان، می برای من نریزی جون مادرتان، اسنپی واسم بگیرید نتوانم تکرمم، دلبری فورم بیای لب نهانت بر لبم، اینجوری اصلا نتوانم من با این عشق نهانم، یار اینجاست ولی حرفی نمیاد به زبانم، ولی افسوس این پیک آخر مرا خار کرد، من نمیخواستم به نوشم دوستم اصرار کرد، ننگ بر تو وای بر من آبرومان رفت، آنقدر فکر زدی آخر مه خوبان رفت،
باز یه شات میاره سمتم میگه عشقم بفرمایی.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام علیکم، خوش اومده بفرما. بالا ایزم غذامو که حاضره، هیچ خودمونم حاضریم، شما باست یادتون باشه قدیما میخوندن دیف چو بیرون رود فرشته در آید، با با اجازه تو نوازش کردیم شده رمزون چو بیرون رود کباب و ریحون آید. جونه آشنا میزنم واسه تو. چی بگم والا بنده ربیعی هم استای چلو کبابی با غریب نیم قرن تجربه. جونه شعر بنتون بونی خوندم یاد یکی افتادی کی؟ اونم ربیعیه. مگه میشه؟ مگه داریم؟ نه ملتفتم کار نشد نداره، نه ارزم اینه که من میشه شعر ربیعی من تنبونی باشه. جونم من با اجازتون مدرسه چارابان میرفتم. سب کن ببینم شما آقا کمالی نیستی؟ معلم ادبیات. آخ نوکرتم آقا کمالی. من باز دستتو ماچ کن. نه به جونت نمیشه جون آقا کمالی را نه بده تموم شد. دیدی طوری نشد. ولی آقا کمالی بابا یادم اون قدیما بخیر. آخ یادت چه گوشی از ما میپوچوندی؟ نه خودکار میذاشی پشت لاله گوشت فشارده فشار. نه شما نبودی آقا کمالی. این گوش خدمت شما. بیا نه خودت سیاحتش کن پشت لاله گوش به قاعده تای خودکار بیکرفته تو. جونه اشتب بکنم آقا کمالی سر به سرت میذارم عزیزم. والا ما چو نهیدیم دستت رو بچه مچه ها بلند شه. جعفر یه صندلی با دوتا چای دبش لبریز لبسوز بیار برای من آقا معلم. نفله فقط لبدوز نباشه میخوام اختلاط کن. آره جونه شما راحتی ولی من نراحتم. بفرما صندلی هم رسید. آقا کمالی بفرما بشین که اینجوری سرپایی من تو عذابم. بفرما بشین. آقا چه خبر را؟ زندگی رو به راه. ما هم خدا رو شد من میبینی که آقا ما دیگه درس و مشق و طلاق دادیم اومدیم تو کاسبی. البته استعداد مستعدادم خوب بودا. دیدی یادت مونده بود چه شعری میگفتم. بابا چایم رسید. امروز جعفر چه تر و فرس شده. اینم خدمت آقا کمالی خودم. جعفر ایشونو میبینی؟ معلم من بوده از اون کار درستای روزگارا. دست آقا کمالی رو ماچ کن بینه. نه چیه آقا کمالی نه چیه همه باز دست شما رو ماچ کنم. جعفر میگم ماچ کن. تو خب معلومه نمیذاره نفله تو به زور ماچ کن. جونم آقا مال چش همرم رو شما. جعفر بپر مشتری رو سرسامون بده من گرفتارم. بپر بینه. ولی آقا دیدیم این همکاراتون رو گرفتن کفری شدیم. آره فیلماش رو دیدم. تو این مملکت یه روزی به اسم معلم هاست اینا میذارن عد همون روز میرن میگیرنشون. جونم عجب فرمایش متینی کردی. سمیه کتکشون رو میدن. آقا کمالی میدونی راستیت چی شد من زدم تو کار کبابی؟ بگم واسه این که تو تقویم روز اوست چلو کبابی نداریم نمیان بگیرنمون. بخود شما ببین روز دانشجو میشه دانشجو کتک میخورن، روز کارگر میشه کارگر کتک میخورن، روز معلم میشه معلم کتک میخورن. خود دیدم چه کاریه برم چند سال روز دانشجو کتک بخورم چند سال بعدش روز کارگر کتک بخورم. دیگه زدم تو کار کبابی. اده خیال کردی واسه چی روز شیخ و مولا نداری؟ واسه همینه دیگه. برای هر کی یه روزی تو تقویم مقویم دادن و تو سمیه کتکش هم پیش گذاشتن کنار که همون روز بزنن سیاه و کبودشون کنن. آره جون شما ما هم تو کار خودمون و اینا موندیم دیگه. جونم چشم حالا میریم سر وقت سفارش آقای خودم میدونم گشنه‌ای الکی وقتم گرفتم. فقط صبر کن اول واسه آقا معلم خودم یه موزیک مشتی بذارم گوش کنیم چای رو بزنیم به بدن بعد میریم سراغ چله و کباب و بقیه داستانا. خب کجا بود این نواره؟ بریم تو کارش. آقا چایی تخ نکنه. بفرما بزن میشه جون.